أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز غصك محمدا بأهل بيت
صلى الله محمد وآل محمد.
آخرين دست از شرایط و وصفات قاضل قضات رو مطرح کردیم که عبارت بود از صفات جسمی که قاضل قضات در مقام رأی و عمل به اونها احتیاج داره، و گفتیم اینا چند دسته میشن و دسته اول ما یعتبر امتلاکه به جهت ان زواله و ضعفه ینتهی الی زوال و ضعف المواصفات الاخرى. یه دسته مواصفاتی هستند که اگر اونا نباشند یا ضعیف باشند سبب عدم و یا ضعف سایر مواصفات که تا به حال بحث کردیم خواهد شد. مثلا موجب ضعف عقل میشه، زوال یا ضعف علم و اجتهاد میشه و امثال اینا، مثل دقت ضبط و حفظ. دسته دوم اونهایی بودن که به اونا نیاز داره قاضل قضات به اعتبار اینکه اینا مهارت هاییست و توانایی هاییست که قاضل قضات برای استیفاء حرکت و قیام به شئونی که بر عهده اوست و وظایفی که بر ذمه اوست لازمه. او به عنوان قله و مقام اول دستگاه قضا باید از یک توانایی های جسمی و بدنی برخوردار باشه، که اینا رو نداشته باشه قادر به انجام وظایفش نخواهد بود. در واقع بیشتر به حوزه توانایی های در واقع جسمی فرد برای قیام به جهات و اموری که بر عهده اوست مربوط می شود. گروه سوم اون دسته است که برای اینکه چه قاضی چه قاضل قضات با محیط باید بتونه ارتباط برقرار کنه، باید اطرافش رو ببینه، باید شاهد رو ببینه بشناسه، متهم رو ببینه، شاکی رو ببینه مثلا بشناسه، بفهمه کی شاکیه کی متشاکیه، مدارک رو میخواد بخونه مثلا، میخواد بشنفه مدارک رو، شهادت رو میخواد بشنفه، امثال اینجور قضایا رو، و در مجموع به عنوان یک مقام خواهد با دیگران ارتباط برقرار کنه، کسان پهلوش خواهند آمد گزارش میدن. در هر جهاتی که نیاز به حواسی دارد که باید اونها رو واجد باشه، سلامت الحواس و براءته من العمى والسمم والخرس و مشابه از این دست. گروه سوم بعضی مهارت های لازمه که ما به پاره مهارات نیاز داریم برای انجام وظیفه به عنوان قاضل قضات، که در خصوص قاضی کتابت رو مهارت کتابت رو بحث کردن، ولی دلیل نداره ما حذف کنیم مهارت رو و اون به اصطلاح فنون رو به مثلا کتابت. هر چیز دیگه ای که نیاز باشه یک فرد به عنوان رئیس قوه از اون مهارت ها برخوردار باشه، اینها باید وجود داشته باشه. چون که بارها عرض کردیم این نوع از مباحث در فقه ما نیست. احدی بحث نکرده که حالا رئیس قوه قضاییه دارای چه اوصافی است، دارای چه شؤونی است، دارای چه وظایف و واجباتی است، دارای چه آداب و اخلاقی باید باشه. ما ناچاریم اینجور بحث ها رو از سوی با فرض این که قاضی القضات هم قاضی است و قضات از یک سلسله از اوصاف مثلا باید برخوردار باشن، امر قضا یک سلسله شروط داره، اون شروط باید تلفر پیدا کرده باشه و تحقق یافته باشه، اون شروط باید باشه. در قضات عادی اینا لازمه، در قاضی القضات باید بیم به طریق اولا اون وقت لازم است. پس بنابراین اگر اون چه در خصوص قضات لازمه، اونها بلکه با یه رتبه عالی تر اون صفات، اون مهارت ها، اون ویژگی ها و شروط. علاوه این که ممکنه بعضی از اوصاف رو قاضی القضات باید داشته باشه، قاضی عادی لازم نیست داشته باشه. مثلا اینکه قاضی القضات باید مدیر باشه، مثلا مدبر باشه، خب قاضی عادی اونجا باید دکتور قضا بشینه و افراد مراجعه کنن قضاوت کنه دیگه، کار سازمانی که نمیخواد بکنه که مدیر هم باشه. یه وقت میگیم دادستانه، مثلا المدعی العام، یه وقت میگیم رئیس قوه است، اینو بله، اما قاضی عادی که نداره. پس بنابراین به اضافه اون چیزی که قضات عادی باید به اونها مجهز باشن، قاضی القضات هم باید به اونها مجهز باشه و به طریق اولا یه سلسله موارد دیگه هم هست که باید به اینها مجهز باشه که قاضی عادی لازم نیست، که بحث کردیم. آخرین قسم این گروهیست که الان داریم بحث میکنیم. ما به بعضی نصوص لحظی از اعاظم امروز مراجعه میکنیم، بعضی فقراتی از کلمات بعضی از اکابر رو مرور میکنیم و آخر سر عرض میکنیم که به بیش از این در این قسمت معطل نمیشیم، چون من میبینم که اگه بناشه که اینجا به تفصیل راجع به همه اوصاف بحث کنیم، دوباره وقتی نوبت میرسه به بحث شرایط قاضی و شروط قضا، اونجا هم باید بحث کنیم. اگر اونجا بحث نکنیم خب ناقص میشه بحثمون، چرا که به هر حال ما باید صفات و شروط قاضی رو بگیم، و اگر بحث کنیم خیلیش تکرار لازم میاد. لحاظا با اشاره به انواع صفات و شروطی که در این بخش سوم بود که امروز هم یه بار دیگه مرور کردیم و تمسک به بعضی از بیانات و کلمات بزرگان، مطلب رو، این فصل رو، این فحص از مطلب رو میبندیم و میریم سراغ محور دیگری از محورهای ما یتعلق به قاضی القضات. لحاظا یه مدار در رو میخوام جمع و جور کنیم که از این فصل دیگه رد شیم. برای اینکه ما داریم ساختار بحث میکنیم، توجه دارید ما امروز 92 بحثمون از نظام قضایی، داریم نظام رو بحث میکنیم، ارکان نظام رو بحث میکنیم. اول رکن اول رو ولی امر رو بحث کردیم، بعد رفتیم سراغ رئیس قوه، بعد باید بریم مثلا سراغ دادستان، مثلا المدعی العام، و همینطور یکی یکی تا به قاضی برسه. اینکه ما داریم نظام رو بحث میکنیم. بله، اگر ما به شیوهی که معمولا در فقه القضا بحث میشه بحث کرده بودیم، تا حال فقه القضا تمام شده بود. ما 200 جلسه داریم بحث میکنیم و معمولا آقایون که فقه القضا کتاب القضا بحث میکنن، حالا حدود دیاد نمیدونم تعزیرات یا حتی شهادات خوی جداگانه بحث میکنن نوعاً، گاهی البته شهادات هم زیل کتاب القضا بحث میکنن از بابی که طریق احراز مثلا جرم است برای قاضی، طرق احراز رو بحث میکنه، یکشن شهادات. ما به هر حال داریم نظام قضایی رو بحث میکنیم، نمیخوایم یه بحثمون متعارفی که با 200 جلسه 30 جلسه بشه کل کتاب القضا رو پرونده‌ش رو بست. در نتیجه داریم یکی کنار رو بحث میکنیم که تقریبا عمده اینها پیشینه نداره و باید بحث کرد تا آرام آرام ادبیاتی تولید شه و این بحثا که ضروریه و واقعیت های خارجیه جامعه ما، امت اسلامی، کشور ما اینا رو داره دیگه. بلکه رئیس قوه داریم، دادستان داریم، بازجو داریم، بازپرس داریم، شاهد داریم، امثال اینها رو داریم. خب اینا باید بیم چه شرایطی باید داشته باشن. اصابت که مرحوم محقق نجفی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رابطه قبلا گفتیم، قبلا نظام رو تعریف کردیم. یعنی چه در صفات؟
یعنی مثلا این صفت چقدرش نیازه در
تعارض با تو جزئیات نمیتونیم وارد شیم، فروعش رو نوشتیم. اینا رو در عمدتا من همین امروز حتی سرفصل رو اصلا منتقل کردم به فقه و سیاست، اونجا باید بحث شد. یعنی اونجا به طور کلان باید ببینیم مثلا اولا ماهیت این اوصاف چیه، آیا مثلا علمیه یا واقعی و احرازیه، آیا اینا حکم تکلیفی دارند و حکم وضعی هم، آیا اینها با همدیگه وقتی در تعارض تزاهم قرار بگیر در تعارض قرار بگیرن یا تزاهم در عمل تکلیف چی میشه، تعادل تراجع میشه کرد. احیانا امسال اینجور بحثا رو سرفصل گذاشتیم، ولی من دیدم دوباره اینجا بخواییم بحث کنیم در مثلا وظایف رئیس قوه مجریه هم همین بحث ها مطرحه، رئیس قوه مقننه هم این بحث ها مطرحه، راجب خود ولی امر این بحث ها مطرحه. که وقتی ما راجب اوصاف ولی امر بحث میکنیم باید بگیم ماهیت این اوصاف چیه، یه جا باید بحث کنیم. به نظرم سید جاش اینجا نیست، چون ما داریم یکی از قوا رو بحث میکنیم، در چه اختصاصات اون قوا رو باید بحث کنیم، مطالبی که مشترک بین همه قواست در اینجای دیگه باید بحث که اونو بردیم تو فقه الولایه. در صبحای پنجشنبه که ما فقه سیاسه بحث میکنیم، الان تقریبا دو ساله که فقه الولایه بحث میکنیم، یعنی ما یتعلق به ولی الامر، به ما ولی الامر، اونجا بحث میکنیم. اونجا خب به تفصیل بعضی رفقا از همین جلسه در ساعت پنجشنبه رو تشریف میارن میدونن، اونجا خب به تفصیل داریم بحث میکنیم چون جای اصلیش اونجاست. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که ولا یخفا علیک بعد ما ذکرنا الحکم فی کثیر من الشرائط المذکوره فی کتب العامه التي لم يذكرها الاصحاب كالنطق فلا يصح قضاء الاخرس والسمع فلا قضاء للاصم غير ذلك مما ليس في ادلتنا ما يشهد له. می‌فرماید که ما بعضی از این شروط و صفاتی که مطرح میشه، بعضی از اینها رو که عامه بحث کردن ولی اصحاب ما خیلی اینا رو وارد نشدند. عمده اون چه که اصحاب ما وارد نشدند، فقهایشی وارد نشدند، همین گروه سوم از صفاته. گروه اول صفات ذاتیه و گروه دوم صفات انفسیه رو نوان بحث کردن. اون تو خب بحث کردیم در قاضی، فقط هشتشو بحث کردن، خب ما بیشتر از این بحث کردیم. اما در این قسم اخیر شون بفرماد که چندان وارد بحث نشدن خیلی از به اصطلاح اصحاب و فقهای شیعه. چرا؟ به جهت این است که شون بفرماد در ادله ما به اینا پرداخته نشده، اینا در واقع مطالبی است که در نصوص ما شیعه نیست، در چه ما بسیار از فقهای ما وارد نشدند. در بحث از اینها یا باید به ادله عقلیه تمسک کنیم یا به عمومات باید تمسک کنیم. در چه این بحث ها اگر کم وارد شدن فقهای ما، جهتش میفرماد اینه. بعد فرماد که نه ذکر بعض افاضل المتأخرین ان کل ما شک فی اشتراطه فی ذلک فاصالت عدم ترتب الاثر و نحوه یقتضی. دو تا مطلبش رو مطرح میکنه. یکی این که میگه که بله، بعضی از بزرگ افاضل از متأخرین آمدن یه چیزی رو مطرح کردن، برای اینکه اینجور شروط رو و اینجور صفات رو تکلیفش روشن کنن، گفتن آقا ما راجع به هر کدوم از این شروط که داره مطرح میشه شک کنیم، بگیم آقای مثلا کتابت لازمه، سمع لازمه، بصر لازمه، مثلا حفظ لازمه، این دسته از شروط رو اگر شک کنیم، راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که بر اساس اصل کلی که داریم که لا ولایت لأحد علی احد، که کسی بر کسی ولایت نداره، اصل اینه. برای اینکه ولایت برای کسی اثبات کنیم دلیل میخوایم، و قضا ولایته. در چه راجب هر کدوم شک کنیم که آیا اینجور شرطی هم مثلا کتابت هم لازم است یا لازم نیست، اگر شک کنیم راش اینه که میگم آقا اگر احیانا کسی فاقد چنین وصف بود، در حالی که احتمال میدیم به شرط این وصف این فرد منصوب به ولایت شده، حالا که این شرط رو نداره، چون اصل اینه که ولایت نداشته باشه، جز اونجا که دلیل داریم اینجا هم شک داریم، اصل جاری میکنیم که نه، این فرد ولایت نداره. تا کسی این شرط رو نداشت ولایت قضا نخواهد داشت. بعضی گفتن اینجوری حل کنیم، با اصل میشه حل کرد. هر جا راجع به هر وصفی شک کردیم، چون قضا ولایت است، دو لا ولایت لأحد الا احد الا مخرج بالدلیل، سه شک داریم که آیا چنین وصفی و شرطی هم لازم است یا نه، معنی این میشود که شک داریم آیا چنین فردی داره ولایت هست یا نیست، ولایت برش منعقد شده نشده، از عدمه برسه اصل اولی. بعضی از ایشون میفرماد بعضی افاضل اینجوری مثلا را حل کردن، افاضل از متأخرین، که قضا ولایت است، ولایت اصل این است که لیس لأحد الا احد ولایه لیست، و از این ورم ما راجع به هر وصفی که فکر میکنیم دخیل باشه در احراز ولایت شک کنیم، به جای اینکه اصل خود این شرط رو وصف رو انکار کنیم، باید ولایت رو انکار کنیم، چون احتمال میدیم به این شرط اون ولایت داشته باشه. ایشون میفرماد اینجوری بعضی آمدن وارد شدن. این ما ادله خاص نداریم راجع به اینها، بلکه از ادله عامه یا احیانا از این اصول امثال اینها استفاده شده. بعد خودشون هم یه مبنایی داره که اون مبنا رو مورد اشاره قرار میده. ایشون اینو بحث خواهیم کرد بعدن. یه مطلبی رو طرح کردن در جواهر نسبتا مفصل هم وارد شدن، و اون این است که اصلا این مواصفات و شروط که داریم میگیم، مثلا اجتهاد، این واقعا شرطه؟ بعد آمده گفته که شمار زیادی از آیات که به نحو به لسان اطلاق یا عموم داره همه رو مخاطب قرار میده مؤمنین رو، چه قبل اسلام چه بعد اسلام، همه رو مخاطب قرار میده، میگه برید کار قضاوت کنید، عدالت اجرا کنید، نمیگه باید مجتهد باشید، آی مجتهدین برید در دکتل غذا بنشینید و احیانا قضاوت کنید. خطاب میکنه به همه. آیات متعددی داریم که ما انزل الله رو اجرا کنید، حکم کنید بین افراد، به عدل و قسط قضاوت کنید. هیچی هم از شروط چیزی نمیگه. بعضی از روایات رو همیشون وارد میشه و مطرح میکنه که این روایت هم نظر ما همینه. میگه جعل تو علیکم قاضیا، من میکنمش قاضی، اگر من نبودم، من امام صادق نصب نکرد بودم و حکم قضا نداشت، حالا ما مجتهد باشه نباشه. احیانا یه همچین به اصطلاح مبنای رویشون در جای بحث کرده به تفصیل در همون جلد 40 جواهر، که عمدتا بحث کتاب القضا در جلد 40 جواهر اونجا بحث کرده، اینطوری طرح میکنه و در نتیجه اونجا هم مثل همین فرمایش این به تعبیرشون بعض الافاضل میشه بحث کرد که آقا ما اگر بیایم بگیم که اینجا یا این فرد تکلیف داره یا نداره، شک کنیم، میگیم نداره دیگه. در نتیجه ممکنه ما در واقع حسب مبنا دو جور در قضیه موضع بگیریم. این به اصطلاح یک نکته به فرمایشیشون. از ساعت که در جای دیگه باز همین مطلب رو برو تأکید قرار میده که عرض شد، مثلا میگه راجع به کتابت، میگه ضابط باشد. خب میگه این که مصنف یعنی صاحب شرایه، و من ذالک یظهر لک النظر فی جمله مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف، قول المصنف هنا و یدخل فیها ان یکون ضابطا فلو غلب علیه النسیان لم یجوز نسبه. این که مصنف یعنی صاحب شرایه که متن اصلی جواهر است، ایشون اینجوری حتی در اینجا فرمود که آقا باید ضابط باشه، باید حواسش جمع باشه، باید بتونه مطالب رو ضبط کنه، باید بتونه افراد رو بشناسه، مدارک رو بفهمه، نه اجتهاد کنه، حواسش جمع باشه، یادش نره، حکمی کرد فراموش نکنه، ادله‌ای که شهودی که شهادت دادن. خب گاهی مجلس قضا تشکیل میشه، یه دست شهود میان حرفاشون میزنن، دوباره 10 روز بعد دوباره جلسه دیگه تشکیل میشه، دیگه بیان حرف بزنن، یه جلسه مدارک رو بخونه، 5 روز بعد دوباره بخش دیگر از مدارک رو بخونه، باید حواسش جمع باشه و دوچار نسیان نباشه، و اگر نسیان حاد داشت این جایز نیست نسبش برای قضا. اینکه صاحب شرایع گفته و ید خلفی در اجتهاد، دارن اشاره به اجتهاده، چون ضامن اجتهاد به جلسه قبل هم گفتیم ضبط یک جهتش اینه که اگر فرد ضابط نباشه، حافظش خوب نباشه، اجتهادش مطمئن نیست، برای اینکه مدارک یادش میره، ادله یادش میره، مبانی یادش میره. احیانا فرموده و ید خلفی ان یکون ضابطا فلو غلب علیه النسیان لم یجوز نسبه. ایشون می‌فرماد که حتی همین حرف صاحب شرایع محقق لسان و طالع علیه هم اینم حتی محل تعمله، ضرورت عدم دلیل بالخصوص، چون معلوم که دلیل خاص نداریم. ما برید بگردید ببینید اصلا تو کل روایاتمون یه جا داریم که باید قاضی ضابط و حافظ باشه، حفظش خوب باشه، ذهنش خوب باشه؟ نداریم. ما دلیل خاص نداریم. یا باید با اصل درست کنیم قضیه رو، یا احیانا با عمومات درست کنیم، با عدل عقلی درست کنیم، بگیم آقا این آقا باید حواسش جمع باشه که خطا و خلاف و نسیان نکنه، عقل اینو میگه، قضیه رو باید به این شکل حل کنیم. بل مقتضا ما فیه من مفروض العداله تجنب ما یحتمل النسیان فیه. و انه این که میشه به شرط عدالت تمسک کرد، و اون این که اگر آقای قاضی تو عادلی، عدالت تو اقتضا میکنه، اگر حافظت خوب نیست قضاوت نکنی، این خلاف عدالت. با کنارگیری از قضاوت، وارد قضاوت نشی. حالا که حافظت ضعیف شده قضاوت نکن، برای اینکه دچار خطا میشی، دچار نسیان میشی. بله اینجوری میشه استدلال کرد که به اقتضای اینکه شرط عدالت مسلم است، اگر ناسی هستی، اگر حفظ ضعیفه، تو نباید ورود کنی، اینطور مثلا باید حل کنی. و انه لا یغزی الا به ما هو ضابطون له، مگر اینکه بیاید ابزاری مهارتی جبران کنی این ضابطه حافظش و ضبط حافظش. حافظش ضعیفه، مثلا با نوشتن نگه داره، پرونده رو بنویسه، مطلوب یادداشت کنی، یادش نره. با نوشتن الا به ما هو ضابطون له بکتابتن به نحوه از لا یخفا علی حاله الذی هو غلبت و نسیانه بل رو به مکان قضاءه ازبت من قضا غیره. تازه اینی که یا آقای هست به حافظه خودش متکیه، خیلی حافظه قوی داره، یکی دیگه هم از حافظهش تعریفی نداره اما همیز رو می نویسه. این گاهی دقیق تر از اون میشه، اون وقت چون دقیقا می نویسه میمونه مثلا تو سوابه. ما اون اول که ما صفحه قول غذا شروع کنیم، خب از آقایون مقامات قضایی رو دعوت کردیم و شو مشورت کردیم، تو قول مکرد کال قضا نکردیم، قاضی نبودیم که. بعضی آقایون از وزیر دادگستری، بعضی مسئولین قضایی رو، مقامات قبلی قضایی رو یکی دعوت کردیم صحبت کردیم. این آقایون گفتن که این مرکزی ما تو قوم داریم، مرکز فقهی قوی قضایی است، شما یه سفری هم برید اونجا بازدید بکنید، اونام به صلاح تجاربی دارن، مطالبی دارن، ببینید. رفتیم. اون آقایی که اسمش رو شریفون هم یادم رفته، مسئول اون مرکز قضایی بود. آقا این دو سه ساعت که ما اونجا بودیم، آدم حافظش واقعا عجیب بود، خیلی عجیب بود، اینقدر این حافظه قوی و اینقدر اسناد مدارک عبارات یک صفحه دو صفحه هم دیر از حفظ میخوند همه عبارات رو در مسائلی که داشت توضیح میداد، گزارش میداد یا مطلبی رو نقل کرد. خیلی حافظه شگفتی داشت. بعد هم شنیدم همه میگن اینطوریشون اصلا طوری بیشه، حافظه عجیبی داره. در هر حال حافظه خیلی مهمه، ولی خب ممکنه کسی بنویسه و با نوشتن جبران کنه ضعف حافظه رو. شون میفرمید که یعنی موضوعیت نداره کتاب، موضوعیت نداره حفظ. ایشون میگه حفظ قوت ذهن این موضوعیت نداره، حالا اگه به شیوه دیگه تونستیم جبران کنه باشه، چرا نداره، دلیل خاص که نداره تعبد کنیم میگم نه الا ولابد باید حافظش قوی باشه. نه هم لوکانه کثیر الغلط، کثیر الغلط ولی اشتباه ولی یعلم به یا ولی یعلم به خودش علاوه چنی یتفه الوسوق به ما یزعم انه مضبوط له امکن القول هنیزم به عدم نسبهی بناهن علا عدم قبولی ما ینقلو من فتاوا و اخباره. چونشون میگه که این که احیانا معصوم حتی قاضی رو نسب کرده، جعلتو علیکم قاضی ها فرموده، چرا؟ میگه برای این که این احکام رو بلده. این که بلده میتونه مجتهد نباشه، البته یادتون هست ما مثلا استدلال کردیم گفتیم اینطوری نیست، ولی حالا فرمشه بعد نقد خواهیم کرد فرمشه و هم صاحب جواهر در موقعش. این که ما به اصطلاح این که معصوم نصف فرموده، گفته چون این احکام رو بلده ما نصف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثل این که یه مقلدی کاملا مسلط بر فتاوای مقلدشه، خب طبق فتوای او، فتاوای او میتونه قضاوت کنه. منصوبین از قبل امام صادق هم احیانا یا همچی چیزی هم. ولی خب اگر الان شک کنیم که آیا امام صادق آدمی رو که کم حافظه هست رو هم نصف فرموده، این که مجتهد نباشد رو ایشون میفرماد علل مبنوم رو میگیم نصف فرموده است، اما آیا کسی حافظش هم ضعیف نصف کرده شک میکنیم، اینجا باید احتیاط کنیم. ایشون میفرماد عبارت چه بخونم؟ علاوه از این یرتفع الوسوق به ما یزعم انه مضبوط له، اگر این به حدی برسه که آدم اطمینان دیگه نداره به نظرات او، این ممکنه هم کنن قول هیزن به عدم نسبهی. چرا؟ به خاطر اینکه بناهن علا قدم عدم قبول ما ینقله من فتاوه و اخباره، چون ممکنه دیگه اصلا اخبار یادش نمونه دیگه درست مجتهد لازم نیست باشه. ایشون میگه طبق مبنای ما مثلا ایشون میفرماد از براست مبنای ما لازم نیست مجتهد باشه، ولی لازم هست که فتاوا که باید بلد باشه، باید یادش بمونه دیگه. و اگر چنین نیست میگیم این فرد منسوب نیست.
فرد فرمودن ما عدلی نداریم، منسوبین خود امیرالمؤمنین یا رسول خدا که برای منصب قضا به عینه نصب شدن، آیا گزارشی در مورد اونها جمع‌آوری شده که ببینیم مثلا مضبوط بودن یا نبودن، یا چه میدونم بعد از اون نمیشه این شرایط رو بالاخره حد اقل یه نگاه فقهی با همون فقه متداول انجام داد؟
خب ببینید، اولا قاضی منصوب در واقع مثل قضاتی که غالبا الان هستن، اینا اصلا اجتهاد نمی کنن و نباید اجتهاد کنن، اینا باید قوانین رو جاری کنن، جایی که قانون نداریم به فتوای مشهور مراجع کنن یا فتوای ولی امر مراجع کنن. در نتیجه ممکنه بله احیانا ممکنه پیامبر اعظم کسی رو منصوب فرموده باشه، مثلا معاذ رو فرستاده باشن یمن از این باب که طبق اون چه که از رسول خدا شنیده بره اونجا قضاوت کنه. احیانا در شرایطی که ما فرد مجتهد صاحب رأی نداریم، حتی ممکنه کسی که چندان به فتاوا هم آشنایی نداشته باشیم، حال اضطرار پیش میاد. خب در شرایط اضطرار چاره نیست، حالا یه آدم مؤمن عادل متدینی بره بیشین لاغل از سر عقل بین اینها فصل خصومت کنه. یعنی اگرم اثبات شود که خود حضرت افرادی منصوب فرمودند که فاقد این شرایط باشند، ممکن اینجور توجیه کنیم، بگیم اینجور افرادی اگرم منصوب شده باشند که ممکن شده باشند، یعنی موارد داریم، اینا نه از اون جهت که شرط اجتهاد مطرح نبوده، بلکه به جهات اولا اجتهاد عهد پیامبر اجتهاد بسیطی بوده، مثلا پیچیده که نبوده که، ثانیاً منصوب از قبل پیامبر بوده بره همین مطالبی که از پیامبر یاد گرفته اونجا عمل کنه، و حتی داریم که بر اساس آیات احیانا عمل کن، اگه نبود بر اساس عقلت حکم کن، یه کار مردم را بیفته. ممکن اینطوری بوده باشه، چون به هر حال اینجوری که ایشون، یعنی مرحوم صاحب جواهر مایل شد، حالا اینو توضیح خواهیم داد که اشکالات فرمایشون چی، ولی نیست که دیگه بالاخره یه مرتبه ذهن شریفشون رسیده که اینو نفی کنن، ولی واقعیت هم اینه که اینطوری نیست، ادله اجازه نمیده ما این شروط رو نفی کنیم. این در حالی است که بسیاری از این شروط رو ادعای اجماع برش شده، حالا ایشون هم یه جایی شبه اجماعاتی رو مطرح میکنه، اتفاق مطرح میکنه، یه جای دیگه میگه عکسش ثابت شده، یا لاقل اجماع محقق نشده، ثابت نشده. حالا این رو باید به موقعش بحث کرد. اگر واقعا امریست که احساس میکنیم امر قضا رو مختل خواهد کرد، شروط مصرح یه دسته هستن، شروط غیر مصرح که بتوانیم از عمومات استفاده کنیم یا در مجموع به جد احتمال بدیم که این شرط دخیل در نصب، خب قهرن باید این احتیاط رو بکنیم دیگه، چون ما یه اصل اولی خیلی قوی گردن کلوفتی داریم به نام این که لا ولایت لعهد نلاحد. خب دیگه اشکال در همین است که آیا این روایت نافی میشه؟ شک میکنیم در اینکه این روایت اینجا نافذه یا نه. اگر بگیم مثلا ما این شرط رو احتمال قوی میدیم باید رعایت کنیم، اشکالی میشود که اون روایت که شامل این موارد نمیشه، اینا تخصصا خارج میشوند. نه، اینا موضوعشون فرق میکنه، نمیشه بر همون اصل جاری کرد. اون روایات اصلا موضوع این اصل رو هوا میکنن. ببخشید، این ببینید اصل داره میگه که من به احتمال مثلا قوی احتمال میدم که اینم از شروط باشه. بی ما خلاف مبنای مرحوم صاحب جواهر، ما این ولی داریم میگیم ما یه ویژگی های صفاتی شروطی باید باشه تا بگیم این متعلق اون جعلش معصومه. و راجب هر شرطی شک کنیم دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی اینکه اصالت عدم جاری کن میگن شرط نیست، دوم خب دوم ممکنه اون رو جاری کنیم بگیم آقا یه اصل مهمی قبلا داشتیم که لا ولایت لا احد الا احد، حالا شک داریم که این لا ولایت اینجا در خصوص این فرد نقض شده چون این آقا چون اینه، بگیم نه اون از سر جای خودشه لا ولایت. نه حالا اینطور که نیست، بالاخره بعد
از فرمودن من اون رو قاضی نصب کردم ناظره به همون اصل دیگه.
ما مجموعه از بحثاری که خاطرتون باشد کردیم، مثلا پیرامون مقبوله اینجا خیلی وایستدیم، اون مجموعه این نیست که بگیم مثلا فرض
بحث یه فقیه اون شرایطی که در ذیل روایات داره بحث میشه کاملا با هر توسعه که بخواییم بدیمش بدیم، اما شرایط اضافه رو اگر یه عدم ترتب
نه اضافه و کم نداره، ببینید اضافه و کم نداره، ما ایم و این اصل، این اصل رو احدی درش تردید نکرد که لا ولایت لا احد الا احد،
این
قطعیست. بله وقت بعد باید استثناء کنیم، شما وقتی استثناء میکنید تخصیص میزنید باید اون تخصیصتون مخصصتون محکم باشه، این که احتمال بدیم شاید این شرط هم شاید، البته نه نیشبولی به قوله، بلکه یه شاید محکم که آقا اینا ممکن دخیل باشه ها، اونی که از ذیل اون کلی خارج میشه استثناء میشه اینم یه قیدشه، اگر چون احتمال بدیم
نه
نه نس نس نداریم، اون نس مثلا مقبولی که تنها دلیل ما نیست، نصوص دیگه داریم، دلایل عقلی داریم، عمومات داریم، اینجور نیست که بی دلیل باشیم. باید صبر کنید که فرمشا، یعنی این نکته که تو ذهن شما رسیده از باب اینکه عرض میکنیم صاحب جواهر نفع فرموده، فرمشیشون نقد کنیم مسئله حل میشه میره، معلومش که مطلبشون دقیق نیست، بذارید بس بکنیم، برحال فرمشیشون دقیق نیست، اینجور اگه میبود که یعنی خیلی عجیبه، منم جایی علامت تعجب زدم، چون اینجا میگه که اضافه کمالات کماترا لا دلیل علیه سبل اعتبار المزبور الذی لا ينطبق على اصولنا بل اطلاق دلیل النصف نائب الغیبت یقتضی عدمه. کو اطلاق؟ کدوم اطلاق؟ این همه ظرائف و دقایق تو روایاتمون هست که به سادگی نمیتونیم از اینو بگذاریم. بعد دنبال مسکیه بهانه ایشون هست که رد کنه، الان ممکن الاستغناء به واسه کاتب، ممکن میگم آقا اصلا این حافظ خوب نداره، خودشم کتابت بلد نیست، بعد یکی دیگه بشینه بنویسه برش، خب مشکل حل میشه میره، میگه اینجورا میشه حل کرد. پس من خیلی نمیخوام الان از قید کتابت و اینا صرفا نمیخوام دفاع کنم، بله همینطوره، ممکنه یه شیوه دیگه ای مثلا برای جبران اون حفظ و حافظه ضعیف مثلا استفاده شه، این درسته، غیر از کتابت تعبیرشون، غیر الکتاب طرق ضبط، یه شیوه های دیگه هم وجود داره که حالا اون موقع یادش نبوده، مثلا روز کامپیوتری ممکنه باشه حافظه مصنوعی وجود داشته باشه، اینا که شون نمیدونست ولی میست که پیش بینی کرد. علی حال این دو جهت هست، ما داریم یه مداری مطلوب میخونیم، یه بحث مفصلی ملاله کنی داره، یه بار دیگه هم از کردم ملاله کنی خیلی مرد بزرگی بوده، من تصور میکنم بین تمام کتب قضایی که ما از بزرگانمون داریم حتی صاحب جواهر، جواهر با این عظمت، کتاب القضای مرحوم ملا علی کنی قوی ترین کتاب القضاست، در چندین مجلد هم به تفصیل وارد شده، هم خیلی فنی وارد شده، هم خیلی مسلط بر آراءه، کاملا دارت المعارفی نوشته، آدم بسیار فاضلی بوده، یعنی باسواد بوده، این یه بحثشه، یه حیث دیگه هم بوده که تجربه قضایی داشته، سفیر، اولین سفیر امریکا در ایران ظاهران اون زمان بوده، در خاطراتش می نویسه که ملا علی کنی آخوندیه که در تهران مستقر، هم در نجف درس خونده فلان بیسار، این خیلی نفوذ داره، نفوذ از شاه بیشتره، از حسین شاه بیشتره. و مثل این آقا به تنهایی مثل دیوان عالی ماست، جای دیوان عالی ما این یه نفر تو ایران در واقع کار قضا میکنه و مسلط بر مسائل قضایی، اون شئون قضایی همه او مربوط میشه، که درستم است. میگن اون قدر ناصر نشو ازش صریح میگفته که تو ناصر دین نیستی، تو ناصر الکفری. یه وقت نقل کردم سفیر انگلیس تو خاطراتش میگوسته که از شهر خارج میشه، از همین در روز دولت از که منزل با اونجا خارج میشه، با یه خدم و هشم میرفته شکار، یه مداری فاصله میگیره برمیگرده به تهران نگاه میکنه دروازه تهران و اینا، یه دل وایسته بگه برگردیم. برمیگه آقا داشتیم میرفتیم شکار، چرا برگردیم؟ میگه واقعش من فکر کردم که ما الان از شهر خارج شدیم، اگه یه مرتبه ملالی کنی به مردم بگه آقا ناصر شاه دیگه راه ندید تو تهران، ما چیکار کنم؟ بیچاره میشم، اینقدر میترسید ازش. به هر حال تو قضا، چون در عمل تو قضا بوده، خیلی هم فروع فراوان داره هم دقتهای بسیار انصافا. این قسمت راجع به همین کتابت بحث فنی کرده که هیچکی به راحتی اینجوری حل میکنن، میگن آقا کتابت شرط نیست. چرا؟ برای اینکه نبی اعظم مگه قاضی القضات نبوده؟ خودشون عقض القضات نیست مگه؟ مگه همه ولایت قضایی رو از نبی اعظم نگرفتن؟ خودشون خواندن نوشتن بلد نبود، تموم شد. اینقدر فنی این بحث رو مطرح میکنه، رد میکنه، ادله میاره، ولی این حرفا نبود. کی میگه که پیامبر بی سواد بوده؟ اصلا امی بین معنا نیست. روایات میاره که امی ام القرا مراد اینه، و پیامبر که بی سواد نبوده که، بله قبل از نبوت بوده، ولی بعد نبوت نه، می نوشت، می خواند، آیه رو خوب تفسیر میکنه و بسیار عالی. و این که ادامش خب بس به طریق اولا ما هم کتابت لازم نداریم، اون اولویت رو حل میکنه. خیلی قوی چند صفحه همین بحث وارد میشه. این حالا مراجعه بفرمید جلد اول کتاب القضایشون صفحات 168 تا ادامه داره، البته تا 169 لاغل مراجعه فرمید. امام از همین شرایط یاد فرمودن، همین ضبط و کتابت و بصر و سمع و از کنم که زبان و اینها رو همه رو به اصطلاح مطرح فرمودند و بعضی دیگه هم همینطور. اجمالا عرض آخر ما این اقول ندارن الا انه اولا ما یجب من الصفات امتلاکه للقاضی یجب لقاضی القضات ایزن به اولویه، چون هرچه راجب قاضی از صفات بگیم با اولویت برای قاضی القضات باید بگیم. یک دو و ثانیا یجدر بنا البحث التفصیلی عن تلكم من تلكم الصفات في قسم ما يتعلق بالقاضي فسنبحث عنها في موطنها المناسب لها ان شاء الله لهذا الموفق ونكتفي هنا وما ذكر ونجعل البحث التفصيلي عنها على اطر الزمان ونسال الهدايه والتوفيق. بتوجه انك باید تو قاضي مفصل وارد این صفات شیم دیگه، بیش از این راجع به قاضی الوساط صحبت نمی کنیم. اینجا اجمالا مرور کردیم اوصاف رو، اوصاف اختصاصی رو بحث کردیم. در مجموع یه دلیل کلی ما اینجا تراشیدیم، سه تا وجه گفتیم، یکیش عمدش همین بود که اگر ما قاضی القضات قاضی بدونیم با توجه به شؤونش، وظایفش، اختیاراتش، این به طریق قول تمام صفات داشته باشه. پس بنابراین وقتی میریم سراغ قاضی و اوصاف قاضی رو بحث کنیم، اونجا دیگه مسائل به طور تفصیلی حل میشه. دیگه بیش از این ادامه نمیدیم، جلسه بعد انشاءالله وارد میشیم فی شؤون قاضی القضات و اختیاراته، این انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.